ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. آتش‌بس در سوریه به طور کامل شکسته شد. حملات مرگبار روز شنبه در عراق دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. و انفجار انتحاری در یک کلیسای کاتولیک در نیجریه به کشته شدن دست کم 3 نفر انجامید. آتش‌بس در سوریه که قرار بود به مدت 4 روز در طول تعطیلات عید قربان رعایت شود، در دومین روز اجرای خود به طور کامل شکسته شد. روز شنبه تبادل آتش میان مخالفان و ارتش سوریه در بخش‌های گوناگون سوریه ادامه یافت. به گفته فعالان حقوق بشر، یک جنگنده ارتش سوریه روز شنبه یک ساختمان 3 طبقه را در حومه دمشق هدف قرار داد و آن را به طور کامل منهدم کرد. در این حمله دست کم 8 نفر کشته شدند. در شهر دیرالزور در غرب سوریه هم اعلام شد که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک پایگاه ارتش و پلیس و تیراندازی پس از آن دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. روز شنبه در جریان حملات مرگبار به مناطق اکثرا شیعه نشین عراق دست کم 40 نفر کشته شدند. مرگبارترین حملات شامگاه شنبه در محله صدر بغداد انجام گرفت که به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن نزدیک به 30 نفر انجامید. به گفته پلیس در این حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک مرکز خرید منفجر شد. لحظاتی بعد یک بمب در محله صدر در نزدیکی یک ایستگاه پلیس منفجر شد که در این انفجار 10 نفر کشته و 31 نفر هم زخمی شدند. یک بمبگذار انتحاری در یک کلیسای کاتولیک در شمال نیجریه به کشته شدن دست کم 3 نفر انجامیده است. بنابر اعلام پلیس، بمبگذار هم خود در میان کشته شدگان است. این بمبگذار انتحاری در تلاش بوده تا با خودروی خود وارد کلیسا شود، اما با مانع مواجه شده و خود را منفجر کرده است. این بمبگذاری در منطقه مالای رخ داده که پیشتر شاهد وقوع حملات اینچنینی توسط گروه اسلامگرای تندروی بوکو حرام بوده است. پس از این بمبگذاری، خبرگزاری فرانسه از یورش گروهی از مسیحیان به اشخاصی که احتمالاً مسلمان هستند خبر داد. در پی انفجار یک بمب کنترل از راه دور در برابر آرامگاه یکی از امامان سنی در شمال غرب پاکستان دست کم 2 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این انفجار در استان خیبر پختونخوا رخ داده و حدود 25 مجروح هم بر جای گذاشته است. این انفجار در حالی در زمان برگزاری مراسم عید قربان رخ داده که صدها زائر در محل این آرامگاه حاضر بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که در پی درگیری‌های اخیر در میانمار یا برمه بیش از 22,000 نفر آواره شدند. این درگیری‌ها بر اثر اختلافات دینی میان بودایان و مسلمانان رخ داده است. بیشتر کسانی که از خانه‌هایشان رانده شدند مسلمانان استان راخین هستند. این افراد به کمپ‌های پناه بردند که از درگیری‌های بهار امسال ممنوع از جمعیت هستند. دولت میانمار در روزهای گذشته اعلام کرد که 67 نفر در پی خشونت‌های هفته گذشته در راخین کشته شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید آمار واقعی کشته شدگان بالاتر از آمار رسمی است. و احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز یکشنبه گفت ایران هواپیماهای بدون سرنشین بسیار پیشرفته تری از پهپاد ایوب که حزب الله لبنان به اسرائیل فرستاد در اختیار دارد. احمد وحیدی پیشتر گفته بود که ورود پهپاد ایوب به خاک اسرائیل نشان دهنده توانمندی های نظامی ایران است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه ها از کیوان حسینی، با هم میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما. من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. 57مین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 6 آبان ماه برگزار می‌شود و از میان باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی و نامزد حزب دموکرات و میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه یک نفر برای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ایالات متحده آمریکا به مدت 4 سال انتخاب خواهد شد. برای گروه بزرگی از ایرانیان، آنچه انتخابات آمریکا را جذاب می‌کند، مواضع دو نامزد در قبال ایران و تفاوت سیاست‌هایشان در جدال دامنه‌دار و کهنه دو کشور است. آیا به راستی برای ایرانی‌ها فرق می‌کند که اوباما انتخاب شود یا رامنی؟ در میزگرد این هفته برنامه دیدگاه‌ها تلاش می‌کنیم پاسخ این سوالات را بیابیم. با حضور هوشنگ نعمت‌زاده، عضو ایرانی تبار حزب جمهوری‌خواه آمریکا و عضو انجمن شهر گریت نک و رئیس اتاق بازرگانی این شهر، کوروش همایون‌پور، عضو ایرانی تبار حزب دموکرات آمریکا و رئیس یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه جورج واشنگتن، و امید معماریان، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن نیویورک و خبرنگار وبسایت معتبر دیلی بیست. درود می‌فرستم به شما مهمانان برنامه. ممنون از این که به ما پیوستید در رادیو فردا و در این میزگرد شرکت کردید. اولین سوالی که طبیعتاً در این میزگرد باید خیلی صریح بهش پاسخ بدیم، مواضع دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این دوره ایالات متحده آمریکا هست. اول از همه از شما آقای کوروش همایون‌پور می‌پرسم. فکر می‌کنم راحت‌تر هم باشه به خاطر اینکه باراک اوباما نامزد حزب دموکرات 4 سال رئیس جمهوری آمریکا بوده و تا اندازه‌ای مواضعش رو در قبال ایران ما می‌دونیم. مواضع آقای اوباما رو در قبال کشور ایران میتونید برای ما تشریح بکنید؟
بله، همینطور که اطلاع دارید شاید هیچ رئیس جمهوری از بعد و تأسیس جمهوری اسلامی به اندازه آقای اوباما دستشو به طرف ایران دراز نکرده و سعی نکرده که با ایران مذاکره بکنه. از نطق قبولی ریاست جمهوریش گرفته تا اون نطق معروفش در قاهره و بعد نامه‌های خصوصی که حداقل دو نامه‌شو که ما خبر داریم برای آقای خامنه‌ای فرستاده و غیره و غیره. ولی به طور مشخص سیاست آقای اوباما در قبال ایران به سه گروه میتونیم تقسیم کنیم که از همه مهمتر و شماره یک مسئله هسته‌ایه. در مورد مسئله هسته‌ای آقای اوباما صریحاً اعلام کرده که آمریکا قبول نمی‌کنه که ایران دسترسی به سلاح اتمی پیدا کنه. ولی به غیر از این مسئله تقریبا همه چی قابل مذاکره است از دید ایشون. قسمت دوم مسائل آمریکا و ایران مربوط میشه به مسائل منطقه‌ای و درگیری‌های اونجا و به خصوص در سوریه و مسئله بحره، که در این زمینه هم آمریکا فقط میخواد که ایران خیلی دخالت نکنه و از نیروهای طرفدار بشار اسد و شیعیان بحرین به طور رسمی و عملی حمایت نکنه. و قسمت سوم که به قول انگلیسی زبونا زیر راداره، یعنی خیلی آشکار نیست و حتی در میشه گفت مخفیانه است، امکان ایجاد بحران سیاسی در ایران از بالا گرفتن اختلافات سیاسی که در ایران وجود داره و افزایش نارضایی عمومی و تغییرات سیاسی که ممکنه پیش بیاد. آمریکا در این زمینه هم تا آقای اوباما طبیعتاً ذی‌نفعه و برنامه‌هایی نه که علنا ولی چنین امکانات رو دارن.
بله، به طور کلی منظورتون اینه که آقای اوباما از تغییر رژیم در ایران هم حمایت میکنه به نوعی، درسته؟
این حمایت میشه قابل بحث، یعنی این حمایت خیلی آشکار و عملی نیست، بیشتر از نظر عقیده‌ایه.
بله، بیشتر گویا معنویه. بریم سراغ نامزد جمهوری خواه که اتفاقا فکر میکنم شنونده های ما بیشتر دوست داشته باشن بدونن که این نامزد در قبال ایران چه مواضعی رو داره، چون به هر حال ایشون که تا کنون رئیس جمهور آمریکا نبوده و ببینیم که اگر آقای رامنی رئیس جمهور آمریکا بشه و انتخاب بشه چه اتفاقی برای ایران و ایرانیان میفته. آقای نعمت‌زاده میتونید لطفا مواضع میت رامنی رو در قبال ایران برای ما تشریح کنید؟
ببینید، مواضع ایشون به اصطلاح خودمون دارن کجدار مریض رفتار میکنن، چون که میخوان تا یک اندازه سیاست های خودشون رو یک وجه تمایز نشون بدن با پرزیدنت بوش و میخوان نشون بدن که اهل مصالحه هستن و میخوان نشون بدن که اهل جنگ و وارد شدن در مواضع جدید جنگی نیستن. در این چند تا دیبیت، در این چند تا مناظره که اتفاق افتاد، تمام سعیشون این بود که تمام موضوعهای مناظره رو بکشه به مسائل اقتصادی و این موضوع الان روابط خارجی در نظر مردم آمریکا الان درجه اولویت و موضوع اقتصادی نداره و شانس انتخاب شدن میت رامنی بیشتر رو اینه که وجه تمایز خودش رو با برنامه اقتصادی حزب دموکرات نشون بده. بنابراین موضعی که الان داره از نظر زاهدی زیاد فرقی با موضع اوباما نشون نمیده. البته نمیگه که مذاکره رو تا چقدر ادامه میده، نمیگه که این برنامه رو تا چقدر، ولی اون چه که ما از سناتورای حزب جمهوری خواه که ما باشون آشنایی داریم که بیشتر تصمیمایی که این میخواد بعدن بگیره را اونا الان یک برنامه‌ایشون میدونن اینه که احتمالاً به هیچ وجه دنبال مذاکره نخواهد رفت. یعنی موقعیتش و موضعش در مقابل ایران به مراتب سخت‌تر از موضع اوباما خواهد بود.
امید معماریان، شما چطور میبینی این در واقع تفاوتی آیا بین مواضع دو نامزد شما دارید میبینید؟ اینطوری که آقای نعمت‌زاده تا اینجا گفتن صرفا امکان داره که رامنی یه خورده سختگیرانه تر برخورد بکنه تا یه تفاوتی داشته باشه با نامزد حزب دموکرات، ولی خب خود ایشون هم اشاره کردند که چندان روشن نیست که این تفاوت عمیقا چی هست. شما چه تفاوتی رو میبینید در بین مواضع دو نامزد؟
این مسئله این هستش که در تمام دولت‌های آمریکا همیشه مسئله چماق و حبیج وجود داشته که از یک طرف بخوام که صحبت بکنن و از طرف دیگه بخوام فشار بیارن برای اینکه به مقاصد و اهدافی که دارن برسن. در دولت آقای اوباما همینطور بوده و برخلاف مسائلی که مطرح میشه که آقای اوباما خواسته با ایران مذاکره بکنه، میبینیم که در 4 سال دولت ایشون سخت‌ترین فشارها به ایران اومده. هیچ اجماعی رو ما در طی سالهای بعد از انقلاب اساسا نمیبینیم که آمریکا به شدت وارد عمل بشه و در زمینه موضوع حقوق بشر ایران تحت فشار بذاره. ایران چندین بار در مجمع عمومی در شورای حقوق بشر براش قطعنامه تصویب شده و اگر واقعا تلاش و کمپین آمریکا برای بسیج کشورهای دیگه نبود هیچ وقت اتفاق نمی افتاد و از این جهت به نظر من یک موقعیت ممتازی رو در پیگیری موضوع داره. در خصوص مسئله هسته ایران، موضوع تحریم هایی که آقای اوباما در پیش گرفتن، تحریم های بسیار فشرده، بسیار سختگیرانه، در بعد از انقلاب سابقه نداره. اساسا ما در دولت های جمهوری خواه دموکرات، اساسا حتی در دولت آقای بوش، ما همچین فشاری رو به دولت ایران هیچ وقت شاهد نبودیم. بنابراین سختگیری آقای اوباما بر دولت ایران پوشیده نیست و این چیزی هستش که حتی جمهوری خواهان و افرادی که به هر حال در دولت آقای بوش هم صاحب نظر هستن و کار کردن روی موضوع بهش اعتراف دارن که آقای اوباما بسیار در مورد ایران سختگیرانه بوده. و موضوع دیگه که
خانم معماریان، حالا فارغ از این که کی بیشتر سختگیری میکنه در قبال ایران، در حال حاضر اون چیزی که تا اینجای بحث مطرح شده این هستش که هر دو نامزد میگن اگه دور بعد هم رئیس جمهور آمریکا بشن کماکان به این سختگیری ها ادامه خواهند داد. سوال اصلی من این هستش که شما تفاوتی الان بین دو نامزد میبینید در سیاست هاشون در قبال ایران؟
ببینید، در مورد آقای اوباما مشخص هستش که قراره چه اتفاقی بیفته. تحریما وجود داره و تا موقعی که به قول یکی از دیپلمات ها ایران با زانوی خودش نیفته و با زانوی خونی به سر میز مذاکره نیاد، این تحریما ادامه خواهد داشت. آقای اوباما مشخص از موضعش، ولی آقای رامنی مثل یک هدف در حال حرکت هستش که واقعا اساسا نمیشه. نه حتی جمهوری خواهم بارها از ایشون خواستن، وال استریت جورنال چندین بار خواسته که مواضعشون مشخص کنه. آقای رامنی مهمترین مشکلی که در نظر من کمپینشون وجود داره از این که جزئیات ارائه کنند در خصوص سیاستاشون واقعا عاجز بودن و معلوم نیستش که واقعا این کاندیدای ریاست جمهوری وقتی که به ریاست جمهوری برسه عملا میخواد چه سیاستی رو به پیش ببره.
اگه اجازه بدین یه نکته رو من اول اشاره کنم. این تفاوت عمده بین سیاست‌های احتمالی آقای رامنی و سیاست‌های آقای اوباما در قبال ایران و به خصوص در مورد مسئله هسته‌ای، اون چی که مسلمه، آقای رامنی چندین بار در مصاحبه‌ها و برنامه‌هایی که اجرا کرده گفته که خط قرمزش اینه که ایران حتی قابلیت ساخت سلاح اتمی رو نداشته باشه، در حالی که خط قرمز آقای اوباما اینه که ایران سلاح اتمی نداشته باشه. و بین این دو مسئله تفاوت به این معنا که سیاست آقای رامنی معناش اینه که ایران حتی حق غنی کردن اورانیوم را هم نخواهد داشت، در حالی که از نظر آقای اوباما ایران چنانچه بتونن در مذاکراتشون اگه مذاکرات انجام بشه به نتیجه برسه، ایران میتونه برنامه غنی‌سازیشو ادامه بده در چارچوب برنامه سلاح، برنامه مثلا هسته‌ای غیر نظامی.
بله، تا خب پس بعدش همینجا همین مسئله هسته‌ای رو از آقای نعمت‌زاده بپرسیم، بعد دوباره برگردیم به شما ببینیم که اختلاف بعدی که شما می‌خواید بهش اشاره بکنید چی است. آقای نعمت‌زاده، شما با این بخش از صحبت‌های آقای همایون‌پور موافقی درباره اختلاف نظری که بین رامنی و اوباما هست؟
ایشون درست گفتن، ایشون کاملا درست گفتن. بنده می‌خواستم بعد ادامه بدم در چیزا همین حرفه درست صحیح همینه.
بسیار عالی. خب تا اینجا پس کاملا توافق نظر دارید در مورد مسئله هسته‌ای. اختلاف بعدی که آقای همایون‌پور می‌خواستید بهش اشاره بکنید چی است؟
اختلاف دیگه هم اینه که به طور کلی اینا آقای نعمت‌زاده هم اشاره کردن، اوباما اگه دوباره انتخاب بشه این احتمال هست که مذاکرات جدی رو در رو و فقط بین ایران و آمریکا انجام بشه. آقای رامنی اصلا مذاکره هم نمیخواد بکنه. برابر اینم میشه تفاوت دوم.
آقای همایون‌پور میتونید بگید چه منافعی رو برای آمریکایی‌ها داره سیاست خارجی باراک اوباما؟
به نظر من این بارزترین نشونه اینی که سیاست‌های خارجی آقای اوباما در سطح جهانی با سیاست‌های آقای بوش خیلی متفاوت بوده و از این نظر وچه و اعتبار آمریکا خیلی بالا رفته، در اون هیچ تردیدی نیست. همین وقت پیش یه نظرخواهی عمومی در کشورهای اروپایی شده بود و با اختلاف خیلی زیاد هم در همه این کشورها مردم سیاست‌های آقای اوباما رو ترجیح می‌دادن به سیاست‌های آقای بوش و احتمالاً سیاست‌های آقای رامنی که مشابه خواهد بود اگر دقیقاً همون نباشه.
آقای نعمت‌زاده، آیا اینو شما قبول دارید؟ فکر می‌کنید که رامنی در سیاست خارجی شبیه بوش خواهد بود؟
نه، به هیچ وجه. من فکر میکنم وجه تمایز خیلی زیاد بین دو طرفه. از نظر این که رامنی خودش نشون داده در تمام مواقع، در پستایی که تالا داشته، در وقتی فرماندار ماساچوست بود بهترین، میدونی که ماساچوست اصلا یک ایالت دموکراته، اونجا خودش نشون داد که چطور با دو طرف کار کرد. من فکر کنم موازش کاملا با بوش فرق خواهد داشت،
ولی خب در راستای منافع ملی مردم آمریکا خواهد بود. اینطوری که تا اینجا شنیدیم از آقای همایون‌پور، ایشون اعتقاد داشتند که اوباما وجهه آمریکا رو در سطح جهانی ارتقا بخشیده.
من قبول دارم ایشون درست میگن از نظر وجهه. ببینید، بحث اینه که آیا وجهه آمریکا در کشورهای خارجی مهم هستن یا نه. اون موقع وقتی بوش پرزیدنت آمریکا بود همیشه بحثش این بود که من منافع آمریکا برام مهمه، من پابلیک اپینیون به اصطلاح انگلیسی برام مهم نیست در دنیا. البته بحث نیست که آقای اوباما از نظر روابط بین المللی 100% خیلی خیلی بهتر از بوش بوده از نظر روابط بین المللی. ولی آیا این روابط بین المللی، آیا این که دست چپیای ایتالیا تایید بکنن یک برنامه یک پرزیدنت آمریکا و منافع ملی آمریکا فقط صرف بشه به این که اون گروه قبول دارن و هم عقیده هستن با یک پرزیدنت آمریکا، فکر نمی کنم انقدر مهم باشه.
آقای معماریان، شما
یه نکته اینجا اضافه کنم به صحبت‌های آقای نعمت‌زاده.
بفرمایید.
اون اینه که آقای اوباما جنگ عراق رو تموم کرد، جنگ افغانستان رو در سال 2014 تموم می‌کنه و بسیار این موارد مهم هم اقداماتش در زمین سیاست خارجی به نفع آمریکا و به تایید مردم مثل افکار عمومی جهانی رسیده و بنابراین یک کمی غیر منصفانه است که ما فقط بگیم اگه چپیای ایتالیایی از این مسئله استقبال کردن.
بله. آقای معماریان، شما چی فکر می‌کنید؟
اجازه میدید من
آقای نعمت‌زاده برمیگردیم به شما و فرصت خواهید داشت که حتما پاسخشون رو بدید. فقط خیلی کوتاه از آقای معماریان بپرسم که سیاست خارجی اوباما رو چطور ارزیابی می‌کنه که بعدش هم برسیم به سریعتر به نامزد جمهوری‌خواه و در باره سیاست خارجی ایشون هم بتونیم صحبت بکنیم.
ببینید، وقتی که آقای اوباما می‌خواستن بیان به سر کار، تامس فریدمن مقاله‌نویس روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای نوشتش که در دوران آقای بوش اقتدار اخلاقی آمریکا در دنیا کاملا نابود شده و درسته که آمریکا اقتدار مشروع داره، زور داره و میتونه هر جا نیرو پیاده بکنه و بالاخره شروع به جنگ بکنه، ولی اقتدار اخلاقی لازمه استیلا هست، لازمه حضور بین‌المللی آمریکا هست و ادارو امیدواری کردن که آقای اوباما بتونن که این اقتدار اخلاقی رو با سیاست خودشون بتونن که زنده بکنن و به نظر من در این زمینه آقای اوباما موفق بودن. نکته‌ای که مطرح شد در مورد این که مثلا آقای اوباما میخواد مذاکره کنه، نفس مذاکره اساساً هیچ وقت بد نیست، حتی با دولت ایران مذاکره. بالاخره وقتی که افراد فشار میارن، کشورها فشار به کشوری و میخوان که تغییر اعمال بشه، وقتی دست بالا دارن، وقتی هستش که آدم باید مذاکره بکنه و امتیاز بگیره. و برای منافع ملی آمریکا هم بالاخره این اولین یکی از مسائل مهم امنیت ملیشون هست. ولی نه، مذاکره چیز بدی نیست. اون مسائلی که در مذاکره مطرح میشه مهم هستش که آقای اوباما به نظر من در این چند حوزه خیلی سختگیرانه بودن، حتی از جمهوری خواها در سال گذشته بیشتر، چون تحریم اقتصادی ایران یک اراده جمعی میخواست، یک سازمان اداری بزرگی هستش که درست کردنش کار بسیار دشواری بودش که البته هم جمهوری خواها هم دموکرات در کنگره و سنا هر دوشون بهشون اعتقاد داشتن. در مجموع سیاست خارجی آقای اوباما سیاست خارجی موفقی میتونیم اونو قلمداد بکنیم با توجه به تغییرات عمده که در کشور دیگه اتفاق افتاده. مثلا این بهار عربی که اتفاق افتاد تحولات زیادی رو به دنبال خودش آورد که به هر حال سیاست خارجی آمریکا رو از خودش متاثر کرد و چون که زوایای زیادی از اون هنوز پنهان هستش بالاخره نمی‌دونیم که چجوری این باز خواهد شد، ولی در مجموع به نظر من نمره خوبی میشه داد. مردم آمریکا بر اساس سیاست خارجی تصمیم نمیگیرن. درسته که مردم آمریکا براشون مهم هستش که رهبرشون رئیس جمهورشون چقدر قدرت رهبری داره و چقدر باعث عزت و افتخارشون میشه، ولی در مجموع مسئله اقتصادی هستش که مهم هست. در مسئله اقتصادی بعد به کارنامه نگاه کنیم و به این نگاه کنیم که در وقتی آقای اوباما کابینه رو در دستش گرفت وضعیت چجوری بود. ایشون وضعیت
بله البته آقای معماری ما الان نمیخوایم درباره در واقع کارنامه آقای اوباما
چون کنم که برای مردم آمریکا این مسئله مهم هستش.
بله.
در زمانی که ایشون سال 2008 اومدن سر کار کشور داشت ماهی 800 هزار تا شغل از دست میداد.
بله آقای معماری شما حسابی طرفدار آقای اوباما هستین چون به عنوان
کارنامه رو میگم. من در مورد آقای رامی حقیقتش مثلا این هست که آقای رامی مثل یک دفتر باز نکرده میمونه. شما به وبسایت ایشون برید، به عنوان خبرنگار دارم عرض میکنم که شما به وبسایت ایشون میخواین برید ببینید در مورد مسائل مختلف سیاست داخلی، سیاست بهداشتی، سیاست مالی، نمیدونم سیاست خارجه، اگر بخواید جزئیات ببینید هیچ جزئیاتی وجود نداره و ظاهرا اینجوری هستش که همه باید منتظر بمونیم که آقای رامی بعد از انتخابات دستشون باز بکنن بگن که میخوان که چیکار بکنن. این یک حقیقتی هستش که بوده. حالا
بله دقیقاً آخه همیشه هم اینجوریه وقتی که بله قضاوت واقعا دشوار، همونطور که خودتون اشاره کردید کاملا من میتونم توصیف دیکته نانوشته رو استفاده بکنم برای سیاست‌های آقای رامنی، ولی همچنان حالا تمرکزمون رو بر روی سیاست خارجی نگهداریم. آقای نعمت‌زاده شما به ما بگید که سیاست خارجی میترامنی دقیقاً چی است؟ اگر ایشون رئیس جمهور بشه در 4 سال آینده ما چه آمریکایی رو شاهد خواهیم بود در عرصه بین‌المللی؟
ببینید اجازه بدین من برگردم به یک صحبتی که شد بعد بریم ادامه بدیم. صحبت جنگ عراق شد و صحبت اون مسئله افغانستان شد. قبل از این که ما اینو بگیم جمهوری خواه این کار کردن و بوش این کار کرد، اجازه میخوام فقط نظرتونو به این بیارم که یک کوئلیشن به اصطلاح کوئلیشن بین‌المللی بود.
بله ائتلاف منظورتون ائتلاف جهانی.
یک
بله.
ائتلاف بین‌المللی کامل بود. دست کشورهایی از کشورهای اروپایی، کشور استرالیا، کشور کانادا، جمعش به نظر من اگه به خاطرشون 28 کشور با هم ائتلاف کردن. بنابراین در همون موقع سیاست یک حزب جمهوری خواه نبود. این اصولاً در کانستیتوشن در اساسنامه آمریکا هست که حقوق بشر
قانون اساسی بره.
و قانون اساسی و آزادی براش مهمه. وقتی یک دیکتاتوری در یک گوشه دنیا این طور به مردمش ظلم میکنه، اگر اون آمریکا اون آزادی خواهی نخواد که همون حالت در جنگ جهانی دوم ایجاد کرد، آمریکا در جنگ جهانی دوم اصلا داخل نبود از اول. این وظیفه یک کشور آزاد و یک کشور دموکراتیک است که اگر قابلیت چه داره کمک بکنه به افراد دیگه در دنیا.
بله حالا برسیم به سیاست خارجی میترامنی. بله بله آقای نعمت‌زاده حالا درباره میترامنی به ما بگید اگر میترامنی در رئیس جمهور بشه 4 سال آینده چطور خواهد بود آمریکا در عرصه بین‌المللی؟
من فکر میکنم فرق اساسیش در عمل خواهد بود. عمل میدونم که الان میترامنی همینطور که عرض کردم خدمتتون باید کژدار مریض رفتار کنه، باید به خودش ضرر نزنه، باید خودشو الان یه حالتی داره که سوالش فقط در مورد انتخابات اینه که تعداد کسایی که بیکار شدن اون 7.8% بیکاری جواب بده چجوری میخوایی اون موضوع براش مهم. اون میخواد نشون بده که مسئله اقتصاده. ولی از نظر روابط خارجی به نظر من اون رابطه هایی که ما داریم و آشنایی هایی که داریم با سناتورهای آمریکایی، سنا و کنگره آمریکا، تماسایی که داشتیم از جامعه ایرانی نیویورک، این طور که معلوم میشه اینه که این شبیه به ریگان خواهد بود. ریگان اگه به خاطر داشته باشیم در سیاست خارجیش بیشتر در عمل میکرد. دیدیم با لیبی چه کار کرد، با خود ایران چه کار کرد در اون موقعی که پرزیدنت آمریکا بود. من فکر نمی کنم این موضوع مذاکره ادامه پیدا بکنه به خاطر اینکه خودش نشون بده وجه تمایز داره با این دولت دموکرات. اون مذاکره، اون پیشنهاد مذاکره که رو میزه و 4 سال منتظرشن کنار گذاشته میشه و تقریبا میتونم بگم که به احتمال قوی در مقابل ایران بسیار موازش سخت‌تر خواهد بود از در موازی که حزب دموکرات داره و آقای اوباما داره.
ممنونم. و در ادامه، حالا تا اینجای کار اون چیزی که فکر می‌کنم هر سه مهمان برنامه براش اتفاق نظر دارید اینه که مسئله این انتخابات در آمریکا در این دوره مسئله سیاست خارجی نیست و مسئله اقتصاد هست، ولی خب می‌دونید رادیو فردا گروه بزرگی از مخاطباش ایرانیانی هستند که در داخل کشور زندگی می‌کنند و چه بسا ایرانیان خارج از کشور هم به منافع خودشون فکر می‌کنند وقتی که انتخابات آمریکا رو نگاه می‌کنن. حالا از هر سه مهمان برنامه می‌خوام بپرسم که فکر می‌کنید که کدوم یکی از این دو نامزد به نفع ملت ایران خواهد بود که رئیس جمهور آمریکا بشه در 4 سال آینده؟ آقای معماریان، اول شما به این سوال پاسخ بدید.
همونطور که عرض کردم در مورد آقای رامنی بسیار دشوار هستش که بتونیم جزئیات داشته باشیم و اینکه ایشون کلیات مطرح کردن که واقعا نمیشه که حد زد که به کدوم سمت خواهند رفت. ایشون در دوره مقدماتی انتخابات بسیار تندرو بودن و خیلی ها پیش بینی میکردن که اگر ایشون بیان سر کار ممکنه که با ایران جنگ بشه، ولی از زمان مناظره های انتخاباتی یک چهره جدیدی از خودشون به نمایش گذاشتن که چهره بسیار میانه روتری هست و به سمت مرکزیشون خودشون رو سوق دادن. و البته آقای رامنی در دو دهه گذشته انسان میانه روی بوده. من خودم شخصا فکر میکنم که اگر ایشون سر کار بیان جمهوری خواه میانه روی خواهند بود، برخلاف اون چهره‌ای که از خودشون نمایش دادن در انتخابات مقدماتی. ولی در مورد آقای اوباما به نظر من خیلی راحت‌تر میشه قضاوت کرد. در دو موضوع به نظر من آقای اوباما سختگیرانه عمل خواهد کرد، یکی مسئله حقوق بشر هست، یکی مسئله هستی. در مسئله حقوق بشر تیمی که آقای اوباما به خودش برد به کاخ سفید تیم بسیار فنی هست، کسی هست که قهرمان حقوق بشر هست در سال گذشته، خانم سمنت پاور داره و کسایی داره که از سازمان دیدبان حقوق بشر رفتن اونجا. و به نظر من این چیزی هستش که احتمالاً آقای رامنی هم اگر که همون چهره میانه رو داشته باشن حتما ایشون هم در مد نظر خودشون تا یه حدی به هر حال قرار خواهند داد.
آقای همایون پور شما چی فکر می‌کنید؟ شما به هر حال فعال حزب دموکرات هستید، ولی حالا اگر خودتون رو بذارید جای ملت ایران و از موضع منافع ملی ایرانیان به انتخابات آمریکا نگاه بکنید، فکر می‌کنید که بهتر هست که رامنی رئیس جمهور 4 سال آینده آمریکا باشه یا باراک اوباما؟
من والا این درسته که من دموکرات هستم، ولی فکر می‌کنم این خیلی مسئله روشنیه که به نفع مردم ایران خواهد بود اگر آقای اوباما دوباره انتخاب بشه. خیلی مسئله این نکته که آقای رامنی مون نمیدونیم چه کار میکنه در حالی که آقای اوباما رو تقریبا میدونیم که چه کار خواهد کرد، خود این یه مسئله است. مسئله دوم 24 نفر مشاوران سیاست خارجی آقای رامنی که تو وبسایتشون اسامیشون هست، 17 نفرشون نئوکانهایی هستن که در دوران آقای بوش برنامه‌های خیلی نظامی رو در سیاست خارجی دنبال کردن، از جمله آقای بولتون که بارها تاکید کرده که باید به ایران حمله بکنیم. بنابراین از این نظر امکان برخورد نظامی و حمله به ایران چه با شرکت اسرائیل چه به تنهایی از طرف آمریکا در ریاست جمهوری آقای رامنی محتمل‌تر خواهد.
آقای نعمت‌زاده نوبت شماست که به ما بگید که ارزیابی شما چی هست و از موضع منافع ملی ایرانیان چطور می‌بینید، کی به نفع ایرانی است؟
من منصفانه میگم با وجودی که عضو حزب جمهوری هستم، از نظر دولت ایران اوباما بهتره، بحث توش نداره. از نظر ملت ایران من فکر میکنم رامنی بهتره. دولت ایران اوباما نشون داده خودش رو که اهل مصالحه است، اهل مذاکره است و صبر و حوصله داره، دولتش صبر و حوصله داره. از نظر ملت ایران بالاخره صلح برای ملت ایران مهمترین موضوع الان. اون تحریم ها ملت ایران رو داره از من میبره. اون تحریمی که ما داریم میبینیم هیچ کشوری در تاریخ دنیا حتی در جنگ جهانی دوم اینطور تحریم ها رو ندیده به خودش. بنابراین ملت ایران الان دارن زجر میکشن زیر این فشار این تحریم ها و هرچه زودتر این برنامه به یک نتیجه برسه، چه از مذاکره بشه، یک رای حل پیدا بشه، موضوع زودتر خاتمه پیدا میکنه.
و فکر میکنید که تحریما برداشته خواهد شد؟ چه اتفاقی میفته؟ چطور مثلا تحریما زیاد برداشته میشه؟ ایران کوتا میاد؟
من فکر میکنم که اگر اوباما برنده بشه، دولت ایران میدونه که وقت داره و میتونه باش مذاکره کنه و اون به اصطلاح لغت ارجنسیشو در خودش نمیبینه.
خب چه واسه مثلا مذاکره کنه بعد به یک جایی برسه که تحریما برداشته بشه؟ این هم به نفع مردم خواهد بود که
البته به نفع مردم خواهد بود، ولی از نظر این که اگر آقای رامنی رو کار بیاد و دولت ایران میبینه که این آقای رامنی اون فرق فاحشی داره با آقای اوباما، ادمنستریشنش دولتش فرق داره، زودتر تن به مذاکره میده، زودتر به نتیجه میرسن زودتر همون حالتی که فرق بین کارتر و ریگان بود در اون حالت.
بله، بعد اینطوری که من فهمیدم، اینطوری که شما میگید آقای نعمت‌زاده، امیدوار هستید که میت رامنی سختگیرانه تر با دولت جمهوری اسلامی در ایران برخورد بکنه، ضمن اینکه آقای هماینپور هم از حزب دموکرات اصرار داشتند که تا همین جای کار باراک اوباما سختگیری کافی و لازم رو داشته و به این سختگیری ادامه خواهد داد. بسیار ممنونم. هوشنگ نعمت‌زاده از حزب جمهوری خواه آمریکا، کوروش هماینپور از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا و امید معماریان روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، ممنون از اینکه در این میزه گرد